سابقا عرض کردیم گلو بود بحث
حالا مثلا مساق بر هستن دیگه از این
تعالیم علم بر. بله اما عرض کردم یه خلاف ظاهره، مگه با همون راهی رو که ما عرض کردیم که یه مرحله از تعاون با آنه صدر رو میکنه دیگه. حالا حال تکرارش خیلی نداریم. بحثی که مطرح بود، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علی اعدائهم اجمعین اللهم اغفر لهم جميعا. بحثی که بود اخذ اجرت بر شهادت بود. البته عرض کردم این مسئله اخذ اجرت بر شهادت رو مثل مرحوم شیخ اینها عده‌ای در همین بحث مکاسب آوردن، عده‌ای در بحث قضا آوردن، شاید بعضی از سنی هم همینطور در بحث خود شهادت هم آورده باشه. در سه باب تناسبش هم واضحه. عرض کنم که ما در باب قضا تقدم الکلام روایت داریم اجر القاضی و اجر القضاة، اما در باب شهود نداریم، مگر با همون نکاتی رو که دیروز عرض کردیم بگیم روایات اشعار دارن به این مطلب، نحوه اشعارش هم گذشت. یه راه دیگه هم راهی است که صاحب جواهر نوشته، حالا ایشون شاید احتمال داده به اون که بگیم وقتی در دلیل آمد که برای قضاوت نمیتونه پول بگیره، مقدمات قضاوت هم همون حکم داره به نظر عرف. یعنی ما بیایم اینطور بگیم، وقتی گفتیم قضاوت پول نمیشه درش گرفت، اون چی که قبلشه مثل شهادت دادن و اینها اونام نمیشه، اما اون چی که بعدشه اشکال نداره، اینطوری تفصیل قائل بشیم. بعدش مثلا قاضی حکم کرد، بعد بگه آقا میگه این حکم بنویس، بگه آقا میگه مثلا این حکم ابلاغ بکن، اینا پول بتونن بگیرن. اما اون چیزایی که قبل از حکمه و حکم یتوقف علیها، اونا مثل حکم مثل قضاوت حق گرفتن پول ندارن، بقیه داره. و عرض کردیم این مسئله اخذ اجرت بر قضاوت از اول مطرح بوده، از اول به صورت والی مطرح بوده و به امیرالمؤمنین هم نسبت داده شده، مسئله به اصطلاح برای قضاوت و امارت و اینها و حاسب و لابد من قاضی و رزق للقاضی، این توضیحاتش گذشت و گفته شد که حالا این روایت ما بین ضعیف و صحیح و خلاصه بحث این شد که بعید نیست در باب قضاوت و حتی در باب شهادت به اصطلاح گرفتن اجرت درست نباشه. اون وقت عرض کردیم در میان اهل سنت تو بحث اذان اضافه بر این که اخذ اجرت رو ادعی گفتن درست نیست، قائل شدن ارتزاق اشکال نداره، یکی تو باب قضایی که تو باب همین اذان، یکی تو باب شاید شهادت هم، بله تو باب شهادت هم داره، تو باب شهادت فرق گذاشتن بین اجرت و بین مسئله رزق از بیت المال، ماهانه شهریه بین از بیت المال. حالا ما برای بعضی از نکات عبارت مرحوم صاحب شرایع رو با یه شرح اجمالی تا بعدم نتیجه نهاییش رو باز عرض بکنیم، عبارت مرحوم شرایع رو میخونیم. طبیعتا من عرض کردم همیشه ما وقتی که نحوه تعرض ما به اصطلاح مسائل فقهی، خب طبیعتاً از زمان رسول الله آیات مبارک باشه، روایاتی منسوب به رسول الله باشه یا ثابت باشه، طبیعتاً متعرض اون میشیم. اگر نبود طبیعتاً اگر صحابه باشه متعرض میشیم و وجهات نظر صحابه که از چه وجه نظری این مطلب رو گفتن، اگر صحابه هم نبود تابعین متعرض اونا میشیم، باز نشد فقهاشون در حد مقدور اونی که معروفه و نکاتی که دارم مثلا به اصل عملی مراجعه کردن، قیاس کردن، نه اون تفصیل به نحو اشاره متعرض. طبعا وقتی عهد فقها باشه خواهی نخواهی مقابلش هم در میان شیعه از صحابه ما به امیرالمومنین تا حدی که میسور است، بعدش هم به عهد فقها تا به این هم مثلا حضرت سجاد کمتر داریم روایت، اما خب بعدش هم عهد فقهاست که غالبا روایت عهد فقها ها که روایت میاد، بعد انتقال به نصوص راه بین خود ما رو داره میگه که عرض کردم این مطلب رو اهل سنت ندارن، اهل سنت هیچ مذهبشون این نحوه رو ندارن، انتقال از نصوص به فتاوا که به نظر ما این مرحله هم خیلی مهمه در فقه ما، فوق العاده مرحله مهمیه، انتقال از نصوص به فتاوا و توضیحات شده میگه میخوایم تکرار بکنیم سر اهمیتش رو چند بار بیان کردیم. این مرحله مرحله مهمیه، انتقال به فتاوا و نصوص، و این نصوص رو بیشتر میکشیم ابتداعا به مثل فقه رضا، بعد به صدوق پدر اگر داشته باشه صدوق پسر، و بعد تا حدی کتاب مقنعه، تا حدی حالا با بعضی خصوصات مثل مراسم، حتی کافیه به صلاح حلبی اینها. بعد عرض کردیم از زمان شیخ طوسی قدس الله نفسه در اصحاب ما فقه تفریعی جا باز کرد که شیخ این کار کرد، و فقه تفریعی شیخ انصافا یک مقدار به هم ریخته است، یعنی از یک کتاب اهل سنت رو گرفته و سعی کرده تفریعش رو از نا بیاره، نتیجه رو یعنی موضوع رو از نا بگیره، فر رو و حکم رو طبق اصول اصحاب ما بکنه، تو قواعد اصحاب ما، و موفق هم نیست، انصافش خیلی موفق نیست. و اصلا فقه تفریعی ایشان مبسوط جداست، یک تافته جدا بافته است، اصلا یه جای دیگه است، اصلا جداست، اصلا نحوه دخولش و خروجش. مثلا باب شما اگه در یک مسئله در یک باب صوم یا در باب صلات پدر زکات اگر نهایی شیخ رو ببینید با مبسوط خود شیخ، مبسوط توسعه اون نهایی نیست، طرح دیگری است، همون طرح اهل سنته، اما نهایی شیخ تقریبا صورت مرتب طرح مقنعه است، طرح مقنعه اینطوری است، یعنی فقه ماست کاملا واضح. و عرض کردیم بعد از مرحوم شیخ خب اخذ و رد شد و معروف شد که اصحاب مقلد ایشون هستن، و مثل ابن ادریس، ابن ادریس خیلی متعرض، چون خب خیلی مبنا رو ضعیف میدونیم، خود ایشون اصلا جمع بوده دیگه، خیلی حال تعرض و آرایشون نداریم، چرا خورده سال میانشون بود، مرد فوق العاده ایست، استعدادش قابلیتش خیلی جادش فوق العاده است، لکن به نظر من هنوز پختگی علمی ایشون پیدا نکرد. کار مهمی که بعد از شیخ شده کار محقق قدس الله سره، محقق اصلا روشی رو که پیش گرفته سعی کرده فقه مبسوط رو یعنی فقه تفریعی رو بیاره رو فقه معصور اهل بیت، یعنی کاریست که خود شیخ هم نکرده، این در نکته فنی من مراد من واضح میشه یا نه، یعنی شیخ در کتاب مبسوط که فقه تفریعی است فرض که مثلا ریشه ها رو از فقه اهل بیت بگیره، اون فروع و شاخه ها رو مثلا از فقه سنی ها بگیره روی مبنای شیعه فتوا بده، نه اصلا شکلش و بحثش و طرحش مال اهل سنته، اما در شرایط سعی بر این شده اون قوام اصلی بحث به روایات باشه، به همون فقه معصور ما باشه، مثل نهایه شیخ، یعنی در حقیقت کاری رو که مرحوم محقق کرده مبسوط رو مندمج کرده رو نهایه، اما در خود کار شیخ نهایه یک عالم مبسوط عالم دیگری، دو تا عالمه هر کدوم به یک طرفه، نهایه رفته روی فقه شیعه، مبسوط رفته روی فقه سنی حتی در چارچوباش، اما شرایع سعی کرده که فقه معصور شیعه رو حفظ بکنه، اون فقه تفریعی هم بشه اضافه بکنه، بر جبه شاخه بزنه، اما روح فقه شیعه است، روح معصور خودمونه و فقه منصوص خودمونه. کار خوبیه، کار محقق انصافا خیلی دقیقه، البته این به طور کلی، و لذا خواهی نخواهی گاهی اوقات اصلا عوض میشه، ما هم عادتا متعرض محقق نمیشیم، این علامه محقق عادتا دین در بحثا کمتر، چون غالبا متأثر به گذشتگان هستن، اما گاهی اوقات خب چرا عوض میکنه مرحوم محقق قدس الله سره، مثلا این تعبیر یا این صیغه یا این بیان در متون قبلی ما نبوده، ایشون عوض میکنه، حکم رو عوض میکنه، به این هست توی کتاب شرایع، لکن نسبت به کل کتاب زیاد نیست، اما هست. چرا در اینجا ایشان تقریبا این کار رو به اشد انواعش انجام داده، یعنی چیزایی که ما در روایت نداشتیم ایشان برداشته ممزوجش کرده با اون مطالبی که البته بعضیش در روایت داشت در باب قضا، قضا و غیر قضا رو ممزوج کرده با اون چیزهایی که به اصطلاح جنبه تفریعی دارن، ولی در کلمات قدما و بزرگان قبلی ما اینها به اصطلاح ذکر نشده، این کار رو ایشون انجام دادن، مطلب رو ایشون به کار بردن. الان برای شما عرض شد که مسئله قضاوت رو ما درش روایت داریم، اجور القضات، سهد معنی اجور القضات، تفصیلی هم نداره، شهادت هم نداریم. و مسئله رزق و بیت المال هم در روایت معروف ما نداریم، لابد من قاضی و رزق للقاضی داریم، اما تفاصیل و خصوصیات نداره. در مباحث قضا که من الان جلد 40 همین چاپ معروف جواهر اوائل مبحث قضا مسئله دوم در این جلد 40 صفحه 307 ایشون در مسئله دوم، اول عبارت مرحوم صاحب شرایع رو کامل میخونیم، این عبارت روی قواعد و مجموعه مطالب گفته شده، نه این روایت نه باز قاعده محضه، چیم به این بین جمع کرد. ایشون نوشتن تولی القضا، بله من اشتباه، من گفتم مسئله دوم اشتباه که مسئله پنجم، حواسم پنجم، صفحه 51 در جلد 40، اذا ولی یا ولی من لا یتعین علیه القضا، ایشون از اینجا وارد شده، یتعین علیه القضا در روات ما نداریم، یتعین لا یتعین، فانکان له کفایتون من مالیهی، اینم ما نداریم، فلعفزل اگر پولش وزش مالیش خوبه، ان لا یطلب الرزق من بیت المال، تقاضا نکن، ولو طلب جاز، با اینکه کفایت داره وضع مالش خوبه اگه خواست درست، لانه من المصالح، چون از مصالح مسلمینه، حالا میخواد پول داشته باشه یا پول نداشته باشه، و ان تعین علیه القضا، اما اگر قضا بر اون متعینه، خب این تعین قضا بین اهل سنت به چه صورتیه؟ خلیفه بگه آتو قاضی بشن، این تعین قضا پیش اونا، تعین علیه القضا در اصطلاح اهل سنت خلیفه معین شد، در اصطلاح ما اگر فقیه باشه جامعه شد غیرش هم نباشه، هر از بخطه بکنید یک عبارت ممکنه در یک فضا یک معنا بده، همون عبارت در فضای دیگه معناش عوض میشه، پس این تعینه سنی هم داره، این عبارت سنی هم هست، این تفریق سنی هم داره، این تعینه علیه القضا یعنی خلیفه قرارش داد، یا تعینه علیه القضا پیش ما یعنی فقیه در یک شهریه در یک منطقه در یک دهی غیر از ایشون نیست که غیر از ایشون، و ایشون منصوب است به نسب عام از طرف امام برای قضاوت، و این تعینه علیه القضا ولم یکن له کفایتون جاز له اخذ الرزق، نگفت اجرت، اخذ الرزق تو روایت ما مثلا، من هدف من روشن شد، مرحوم محقق صاحب با این جلالتشن یک تفصیل تو مثلا در هیچ روایتی نیست، اصلا کلن نیست، برداشت ایشون با حسب قواعد، و این کان له کفایتون، اما اگر این وضع مالیش خوبه لا یجوز له اخذ الرزق لانه یؤدی فرزن، بلا قیله، من نخوندم قیله رو، از چشمم داره میبینه از لحو مفته، و ان کان له کفایتون قیله لا یجوز له اخذ الرزق لانه یجوز یؤدی فرزن، این لانه یؤدی فرزن عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن عبارتی بوده که سابقا در همین مبحث از علمای اهل سنت و بعد هم شیعه کاملا تکرار شده، لمنافات الوجوب لأخذ الاجره، این اشکالشون این، لأنه یؤدی فرزن یعنی اگر واجب شد دیگه حق گرفتن اجرت نداره، اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین، اما اگر از متحاکمین پول بگیره، جعل بگیره، جعل یعنی معین نکنه عمل معین، مثل که من دو ساعت قضاوت میکنم اینقدر میگیرم، این میشه اجاره اجره، اما اگه من بین شما رو محاکمه میکنم و قضاوت میکنم و اینقدر میگیرم، این میشه به اصطلاح جعل، ففیه خلافان، کلمه جعلو به اجرت و بیت المال به این تفصیل در روایتی نمیده. بله لابد من قازم و رزق للقاضی داریم، اجور القضات هم داریم، اما مثلا جعل قضات نداریم. والوجه التفصیل، وقت بدن تفصیل میفهمه. فما عدم تعیین و حصول ضروره، اگر معین نشد بر او و ضرورت هم هست معین نیست، قیل یجوز، غیر از این هم هست، میگه آقا بریم پیش یکی دیگه قضاوت بکنه، لازم نیست پیش من. اون یکی دیگه هم پول میگیره، میگه یا پول بده یا بریم پیش شخص دیگری. و حصول ضروره قیل یجوز، یجوز اخذ مال. ول اولا المنع، فکر نه انصافا در این صورت که نمیتونه به حساب پول بگیره،
جایز اجرت بهش بدن یا اونم میتونه بگیره.
چه ها؟
جایز اجرت بهش داده بشه یا اونم برای جایزی که بگیره.
نه اجرت اگه بدن هدیه اشکنده، اجرت اگه بزن باطله. تا اینجا مال قضاوت بود که خوندیم. اما شاهد، این که الان محل کلام ماست در شهادته، اما شاهد فلا یجوز له اخذ الاجره. چرا؟ لتعین الاقامت علیه مع تمکن بلا تکتم شهاده. اون نکته ای رو که عرض کردیم باز امروز هم میرا عرض کردیم، چرا مراره؟ چون واجبه، واجب با اخذ اجرت منافات داره. لعن بعد از اون میفرمون و یجوز للمؤذن و القاسم و کاتب القاضی و المترجم و صاحب دیوان و والی بیت المال، این چند تا شغل و مثال میزنه، ان یأخذ الرزق من بیت المال المعدل المصالح، میتونن از بیت المال بگیرن. و کذا بله البیت المال المعدل المصالح، و کذا من یکیل للناس و یزن و من یعلم الاداب و سنه. اسم قرآن اینجا نبرده، اما تعلیم قرآن هم جزو این بحث هست. اینجا قرآن هم داره؟
قرآن جمله انه
و کذا من یکیل للناس و یزن و من یعلم الاداب. حالا در این حاشیه هم نوشته و فی الشرایع من یعلم القرآن و الآداب، اینجا نوشته در حاشیه نوشته که متن شرایع با اون فهم. ما تو بحثی که تا اینجا انجام دادیم بحث تعلیم القرآن متعرض نشدیم تا حالا، چون میخوایم بحثم جمعش بکنیم، تا حالا وارد بحث تعلیم القرآن نشدیم. فکر کردم چون مسئله بعدی نه در کتاب، در کتاب مکاسب بیع المصحفه، مثلا بعد از این مسئله مرحوم شیخ قدس الله نفسه خاتمتون تشتمل علی مسائلی تموم شد، پنج نوع کردن مکاسب محرمه رو به این اخذ اجرت تموم شد. بعد یه خاتمه ای دارن که تشتمل علی مسائل، مسئله اولا بیع مصحفه. اگر خداوند باز به ما حالی بده و حواسم پرت نشه و فراموش نکنم، تو بیع مصحف شؤون مصحف رو اونجا انشاءالله متعرض میشه. خب دیدین الان شما این عبارت خوندیم، فتوایی که ایشان داده در کتاب در حقیقت شرایع، این فتوا در عین نصوص نیامده، این از مجموعه مثلا کتاب مبسوط شیخ و بعضی فتاوای دیگه و بعد اجمالا بعضی کتب فقه ما که اجور قضات از سهته، از مجموعه اینها این تفسیر در آورد. در حقیقت تفسیر دیگه، تفسیر خاصیه، به این عین تفسیر در آورد نیست، در آوردن تفسیر. خب در این که این تفصیل رو میشه در آوردن مواردش فرق میکنه اجمالا جای بحث نیست. اون چی که الان من محل بحث منه و محل تأمل بنده هست اینه که آیا میتوانیم همچنان که مرحوم صاحب شرایع این تفصیل رو با این خصوصیت در آورد، مثلا در سال 700-600 خورده ایشان، خب ما هم الان که در سال 1437 هستیم، اصلا تفصیل دیگری مناسب با شرایط زمان در بیاریم؟ معلوم شد که از نص عبارت، از نص روایت میشه تعدی کرد، تقید به نصی نبوده. این تفاصیلی که در روایت نیست که خوندم براتون دیگه، امروز مخصوصا من تفصیل خوندم برای همین جهت. اون نکته اساسی که ما داریم اون که روح شریعت حفظ بشه، حالا روح شریعت این است که قضاوت باید باشه، دادگستری باید باشه. روح شریعت بر این است که برای واجبات بنابراین تصوری که ما کردیم اخذ و اجرت نشه. روح شریعت این است که ولو این روح شریعت اواخر حیات پیغمبر به صورت غیر واضحی مطرح شد، روح شریعت این است که بیت المالی باشه برای معد برای مصالح مسلمین. یعنی به عبارت اخرى همچنان که در بحث مصلحت سلوکی عرض کردیم، مصلحت گاهی قائم است به خود عمل. مثلا فرض کنیم خوردن گوشت خرگوش مصلحت داره یا مفسده داره؟ گاهی مصلحت قائم است به جامعه، حتی خود خوردن گوشت خرگوش. این یک مصلحت دیگریه، ما این توضیحاتش رو دادیم. این نیست که خیال بکنین جامعه یک هیئت فرضیه انتزاعیه، چون مصلحت باید یک موضوعی باشه که عروض مصلحت برش بشه. هیئت اجتماعی یک امر فرضیه، امر فرضی میشه عروض مصلحت برش بشه. این خوب دقت بکنید. یکی از افکاری که الان در علوم اجتماعی روش خیلی بحثه همینه. اونایی که قائل به اصالت فرده اصلا میگن فرد تمام چیز جامعه است. شما هر چی برنامه ریزی میخواییم بکنیم برای جامعه برای فرد برنامه ریزی. مثلا میخواییم جامعتون علمی باشه، هر فرد عالم بشه جامعه میشه علمی. چرا؟ چون جامعه یک امر وهمیه، یک امر انتزاعیه، واقعی نیست. افراد همه پولدار بشن، افراد همه خوشحال بشن، جامعه خوشحاله. هر بله امر فردی اینه، اما این ربطی به هیئت اجتماعی نداره. در مقابل این معتقدن نه، فرد دارای یک مصالحی است، اون هیئت اجتماعی هم دارای مصالحی است. هیئت اجتماعی هم چیزی خودش، هیئت اجتماعی وهم نیست. چند بار این مثال زدم، این دیوار، مستقیم بودن دیوار یک مصلحتی است که بر دیوار عارض شده. دیوار هم یک هیئت اجتماعی از آجرهاست، یعنی اضافه بر این که شما وقتی میخواین یه دیوار بچینین آجر رو خوب انتخاب میکنین. چی میگن آجر سفید میگن؟ در مورد آجر قرمز اصطلاحی دارن بنده ها. آجر رو خوب انتخاب میکنین، اضافه بر این که آجر رو خوب انتخاب میکنین، اینا رو باید قشنگ یک جوری بچینین که رابطه یه خاصی، این مال هیئت اجتماعی است، اون رابطه مال هیئت اجتماعی است، اون غیر از هیئت فردیه. شما یک پنجره بسیار خوبی میسازید، اما این پنجره رو زمین نمیذاریم، تو مثلا تو ساختمان رو اینجا بگذاریم یا رو سقف بچسبونیم. پنجره اضافه بر این که خودش باید خوب باشه، یک در هیئت اجتماعی هم جای خودش رو داره، که هر چیزی به جای خیش نیکوس. بله هر چیزی جای خودش رو داره، این هیئت اجتماعی است. اگر شما پنجره در جای غیر مناسب گذاشتید، بهترین جنس پنجره باشه، فایده نداره. پس ما یک موضوع داریم که محل عروض است برای مصالح فردی، یک موضوع هم داریم که برای خود اجتماع و هیئت اجتماع. شما اگر در یک جامعه آمدین و کاری کردین که تک تک افراد سعید شدن، سعادت داشتن، اما جامعه هیچ با هم رابطه نداره، این همسایه با اون کار نداره، اون با این کار نداره، جامعه در حالت اجتماعیش به هم ربطی نداره، این معنی جامعه خوشبخت باشه. البته در مقابل این دقیقا کسانی که میگن اصلا ما مهم اون هیئت اجتماعی فرد برش کن، ما یه دیوار صاف میخواییم. حالا ممکنه آجرش به صورت درجه یک باشه، درجه دو باشه، درجه سه باشه، اصلا آجرش از خاک درست بکنی، مهم اینه که این دیوار صاف باشه، مهم اینه، اون هیئت اجتماعی مهمه. در صورتی که به ذهن من عقل انسان اقتضا میکنه، شاید از مجموعه باتا همین در این هر دوش مهمه. چرا بگیم یکیش مهمه؟ خب هم اون آجر اجزاء تشکیل دهنده باید درست باشن، هم هیئت اجتماعی درست بشه. لذا ما گفتیم اگر مراد مرحوم شیخ انصاری از مصلحت سلوکی، خوب دقت کنید، این مصلحت اجتماعی باشه، حق با ایشانه، این مشکلات هم حل میشه در باب حجیت امام. چون مصلحت سلوکی یعنی مصلحت اجتماعی خودش یک مصلحتی اصلا. فرض کنید دو نفر با هم دیگه دعوا کردن سر عبایی، فرض مثل ماها عبایی، بعد قاضی داد به یک نفر. خب این اگه واقعا مال او نباشه، خوب دقت بکنید، را حکم طلع احد کن ولم یکن لکه انما اکل قطعه من النار. خب این کنم یک قطعه از آتشه. شخص اگر عبایی این درسته مفسده داره، عبای من از من گرفته شد به یک شخص دیگه داده شد، این مفسده است دیگه. لیکن در مقابل چی شد؟ در مقابل در جامعه نزاع برداشته شد، این مصلحت مال هیئت اجتماعی است. نزاع ما در باب حجیت به امارات، امارات غیر علمی عرض کردیم، حتی علم، علم به نظر ما اون چی که معروض این مصلحت هیئت اجتماعی است. ما یک هیئت اجتماعی داریم، یعنی این معروض مصلحت فرق میکنه. پس بنابراین این حساب رو باید بکنیم، ما با این مسائل مثل قضاوت، مثل شهادت، اینا رو میدیم به هیئت اجتماعی. هر چی رو مفهوم مراد من، وقتی داریم به هیئت اجتماعی، برای اون هم بودجه در نظر میگیریم برای هیئت اجتماعی. لذا این فرقش با اجرت روشن میشه. اجرت به فرد برمیگرده، فرد بذل جهد میکنه، زحمتی میکشه، کاری انجام میده، شما در مقابل بهش پول میدین. اما رزق بیت المال، من کلام تمام کنم بعد، اما رزق نمیدونم روشن شد، رزق موردش جامعه است نه فرد. لذا ماهیت ارتزاق با ماهیت اجرت فرق میکنه، دو تا ماهیت هست، یکی از قبیل مصالح و مفاسدی است که در شخص هست، یکی از قبیل مفاسد و مصالحی است که در جامعه هست. این به ازای هیئت اجتماعیه، این به ازای هیئت اجتماعی. این معناش این است که اما اجرت به ازای هیئت فردیه، به ازای حالت فردیه. این آقا زحمت کشیده، کاری انجام داده، پولش بهش بدیم، این میشه فردی. اما دادگستری خودش یک هیئت اجتماعی است. دادگستری اینی که تو جامعه خلاف نباشه، اینی که در جامعه حق مردم داده بشه. اون وقت هم تون جامعه مختلف شرایط، مثلا جامعه ما الان جامعه ماشینی شده، زندگی مشکل شده، این اقتضا میکنه اون نظام اداری که ناظر به جامعه است، خود دقت بکنید، اون نظام اداری مطابق با شرایط زمان باشه. ممکنه این نظام اداری در یک شهرستان یک جور باشه، در پایتخت جور دیگه باشه، در یک کشور یه جور باشه، در جای دیگه با شرایط آب و هوا و فرهنگ و تمدن و اینها اصلا فرق بکنه. ممکنه در یک بخش مملکت، مثلا میدونی نژادهای مختلف توی مملکت هست، با یک نژاد یک تمدن، یک برخورد خاصی بشه، با یک نژاد دیگه برخورد ممکنه، با یک زبان یک جور برخورد بشه. پس بنابراین بیایم این طور ما طراحی بکنیم اصل مسئله رو. اصل این مسئله که مسئله قضاوته، اصل این مسئله یک پدیده اجتماعی است، در این حال که جهت فردی هم داره. و ما عرض کردیم اینی که آقایون میگن که طبق قاعده اگر این کشاف خلاف شد باید بگیم اون اماره ساقطه، این نیست. اینو اینا ادعا میکنن اوغلا، این میفهم معلوم نیست این باشه. الان شاید زیاد دیده باشین گاهی توی مسابقه فوتبال مثلا داور یه چیزی میگه، بعد میزنش توی تشکیلات و زیر دوربین رو نگاه میکنن، دقت کن داورم اشتباه کرده. خیلی واضح هم هست برایشون که داور اونجا اشتباه کرده، معذالک حکم داور نقض نمی کنن. چرا حکم داور نقض نمی کنن؟ چون اگه نقض کنن بازی فوتبال به هم بخوره، همه داورا اوضاعشون کار پیشرفت نمی کنه. بله کار دیگری و این نکته اینه، کار دیگری بشر ممکن است یواش یواش داوری رو از فرد خارج کنن، اجهزه مفصل بگذارن، همون لحظه داوری با دوربین و با تمام کامپیوتر همه رو همون لحظه انجام بدن، نه اون بررسی که میخوان بعد از داوری. چون به هر حال به این نتیجه رسیده انسان فعلا، و این درست هم هست، ما هر چی بتوانیم از دایره فرد و ذوق فرد خارج بکنیم، این احتمال خطا درش کمتر میشه. بذاریم با واقعیت، مثلا به جای فرد بذاریم دوربین. الان اگر دقت بکنید در خیلی از کشورهای خارج نظام اداری خودش 80% مشکلات حل میکنه، اصلا نظام وضعش اینطوره، نه فردی که اونجاست. این خیلی ها دقت نمیکنن. لذا اگر فردی رو برز گذاشتن که خیلی واجد سلال، پس کنید یک زنی رو گذاشتن مثلا که عادی باشه، مشکل نداره اون، چون 80% مشکلات رو از فرد خارج کردن، نظام دادن، بحث نظاممندش کردن. وقتی از فرد خارج شد، اما اگر فرض کنید در کشور مثلا کشوری که مثلا نظام سلطنتی داره، اون تقریبا 90% دوش بلکه 100% رو دوش جناب پادشاهه. به قول مرحوم آقای ناینی در اول این رساله تنبیه المله که در ضد استبداد نوشته ایشان، ایشون داره امروز پادشاه به صفات الهی است، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. کسی هر نوع از پادشاه سوال بکنه، خب این طبیعتاً چی میشه؟ تمام میره رو فرد. دقت میکنید؟ تمام میره رو فرد. پس بنابراین اگر ما این مطلبی رو که ببینید صاحب شرایع، من امروز عمدن عبارت شرایع برای این جهت خوندم، نه اینکه حالا شما قاعدتاً شرایع نمیخونید، میدونید که اهل خوندن شرایع نیستم، یه مقدار مال عبارت جواهری میخونیم برای توضیح عبارت ایشان. اصولاً عبارت شرایع خوندم که ببینید از شما عبارت شرایع بیارین، فرض کنیم با عبارت فرض کنیم صدو، بعد حتی با عبارت شیخ طوسی، عبارت شیخ طوسی در نهایه، عبارت شیخ طوسی در مقصود، و عبارت این اصلا کلا فرق میکنه. این عبارتی که در شرایع داره با بعضی تفریعات عامه میسازه که تو مبسوط آمده، متعین باشه متعین نباشه، لهو کفایت من الرز لیس لهو کفایت، اصلا تو رابطه با این حرفا نداره، کلا لابد من قاضی و رزق للقاضی، تمام شد یک کلمه، لابد من امیر و رزق امارت و رزق للامیر. دقت میکنی؟ اون یک تعبیره، این یک تعبیر دیگری. پس بیام اینطور بگیم، بگیم همچنان که مرحوم اصحاب شرایع میاد مسئله رو با وجود بعضی از نصوصی که طبیعتاً خیلی مثلا کامل کامل نیست، جا به جا میکنه، یعنی فروع توش نداره، ریشه مطلب تو این نصوص هست. این اصولا نحوه توسعه فقهه، مثلا نحوه توسعه فقه رو اینجوری انجام میگیره. حالا چون روزی وقتم گذشت اومده میخوام که عبارتشون بخونیم، هر دو ظاهرش بله هر دو تو هم، ولذا اگر آمد گفت قول قاضی حجت، این به اصالت الاجتماع میخوره. اصلا جعل امارات، فرض کن خبر واحد و حجت قرار داد خبر ثقه، حالا مرحوم ناینی خدای خوبی قائلن با تصمیم کش، به نظر ما همین حرف شیخ انصاری درسته، لکن اسم روش مصلحت اجتماعی، مصلحت سلوکی شیخ رو عوض کردیم، چون مرحوم ناینی اشکال میکنه میگه مصلحت سلوکی یعنی چی؟ بخیر سلوک عین مسلوکه. اگر روایت زرار آمد گفت که گوشت خرگوش بده حرامه، این معناش اینه که مفسده داره، بگیم سلوکش مصلحت داره. چون چه سلوکش مصلحت؟ سلوک چیه دیگه؟ همون خوردن گوشت خرگوشه. خوردن گوشت خرگوش سلوکه دیگه، یا نخوردنشه. اگر روایت زرار آمد گفت گوشت خرگوش حلاله، سلوک مصلحت داره، مسلوک، و در واقع هم حرامه. اینطوری فرض کنیم گوشت خرگوش در واقع حرامه، زرار آمد گفت حلاله، شما میگه فرض میکنید که مفسده مال مسلوکه، مال خوردن گوشته، اما سلوک قبول خبر این خودش مصلحت داره. خب مرحوم ناینی اشکال میکنه سلوکی چیزی نیست که، سلوک امر طریقی صرفه، سلوک چیزی نیست که، سلوک عین مسلوکه. چطور شما تصور میکنید که مسلوک داره مفسده است اما سلوکش داره مصلحت؟ جور تصور میکنید سلوک شما چیه؟ خوردن گوشته، خب چیز دیگه نیست که، سلوک یه چیز دیگری که نیست. مسلوک هم چیه؟ خوردن گوشته، اونم چیز دیگری نیست. اون میگه خوردن گوشت، تو فرض کردی خوردن گوشت مفسده داره، درست شد؟ سلوکش مصلحت داره، یعنی چه سلوکش مصلحت داره؟ نه حیثیتی ندارن سلوک مسلوک، یکی هم مثل خلقه، مثل فعل و انفعال، مثل ایجاد و وجوده. لذا اشکال مرحوم ناینی میگه شما میگه تصویر میکنی که سلوک مصلحت داره، مسلوک مفسده داره، و به این ترتیب امارات درست میکنی، حجج به اصطلاح غیر علمی رو درست میکنی. خب اینو میگن که بابا آقای خویا هم همین اشکال داره، فرق نمیکنه سلوک با مسلوک یکیه. سلوک یعنی چی؟ یعنی شما گوشت خرگوش میخوری، این جزء سلوک، یعنی عمل به خبر ضراری میکنی، گوشت خرگوش میخوری. مسلوک هم همونه، مسلوک هم چیز دیگه، خوردن گوشت خرگوش.
سلوک عمل به خبر ضراری نیست،
خب چرا
به خبر ضراری مصلحت داره؟
خب این چه نکته ای داره؟ چون حیث اینا به اصطلاح حیثیات نمیتونه کاری بکنه، عملا در خارج چی شد؟
تابعیت از خبر
ضراری. نه خوردن گوشت خرگوش رو. بله خب این دیگه نمیشه بگیم خوردن از این لحاظ، خوردن از اون لحاظ. این خوردن از این لحاظ و اون لحاظ نداره که. شما گوشت خرگوش، ولذا این سلوک یعنی نکته فنیش، سلوک یک امر طریقی صرفه. اگر امر طریقی صرف شد، این ایجاد مفسده نمیکنه، مصلحت نمیکنه. چیزی نیست، طریق صرفه. مثلا بگین رفتن شما به شهر، مثلا فرض کنین به شهر فرض کنین ساوه حرامه، اما اگر زید به شما چیزی گفت قبول کنین، زید هم به شما گفت اون در واقع حرام، شما واجب به این شهر ساوه، آقا شما چی این رفته قبول خبر زید؟ شما میگه نه رفتن به شهر صحابه حرام، من سوار میشم همینجوری رفتم، رفتیم بعد این تو صحابه دارم، خب اینا حرامه دیگه. این طریق صرفه، جاده که کاری نمیکنه که. زیدم که خبر بده طریق صرفه، یا زراره خبر بده. ما توضیحاتش هست که حق با آقایان، اون مقدار که دست. چرا نقطه همیشه نقطه فنی اشکال رو پیدا بکنید؟ نقطه فنی اشکال اینا مصلحت روزات شی بردن، یعنی به اصطلاح ما رو فرد حساب کردن. این که سلوک ایجاد مصلحت کنه قبول نکنه، راست میگن. خب سلوک اونا طریق ما سلوک رو زدیم به جامعه، سلوک مصلحت ایجاد میکنه برای جامعه، اونا چون جامعه رو جدا از فرد تصور نکردن، جامعه رو امر یعنی هیئت اجتماعی رو نه جامعه، هیئت اجتماعی رو وهمی گرفتن. اینی که میگیم شنیدن خبر زراره مصلحت داره، یعنی اگر خبر زرار نبود اهل کوفه 10 نفر 20 نفر 30 نفر باید میامدن، هر کیم شکر دو مرتبه از اهل کوفه باشن، حالا کوفه نزدیکه برن مدینه از امام سوال کنن، کوفه کان نزدیکه قم برن سوال کنن، خراسان برن سوال بکنن که آقا خب این معلومه یک راهی قرار میدن و اون راه این است که مثلا ثقه اگر آمد گاهو بنا بر اون طریق. این مراد از سلوک این مصلحت عارض شده بر هیئت اجتماعی، پس اونا در حقیقت هیئت اجتماعی رو تصویر نکردن، ما هم هیئت اجتماعی تصویر میکنیم. فرق بین اجرت و ارتزاق هم میخوام همینه بگم، چون آقای خویم داره موزه کمی چه اینجا کلمه ارتزاق، ارتزاق عارض میشه بر هیئت اجتماعی، اجرت عارض میشه بر فرد. خوب دقیقه دوتا رو با هم دیگه، اجرت و جعل یا جعاله این مال فرده، اما ارتزاق مال هیئت اجتماعی است. دقت بکنم، چون آقای خویی سعی کردن یا صاحب جواهر یک فرقهایی بین ارتزاق و بین اجرت، ما میخواییم اینه کاملا روشن بشه که تحلیل قانونی روشن شد. یکیش برمیگرده به هیئت اجتماعی، چون نظام اجتماعی است. این نظام اجتماعی میاد همه جهات در نظر میگیره، بخش آموزش در نظر میگیره، بخش نظامی رو در نظر میگیره، بخش اجتماعی، بخش فرض کنیم مثلا به این که خانواده، یکی از بخش‌های جامعه هم دادگاهه، یعنی رفع خصومت. این مسئله رفع خصومت هم سعی کلی خود قطعه بر این است که حتی المقدور خطا کم بشه، اما قبول میکنم که خطا هست. امروز بشر آمده سعی کرده اون حاکمیت رو از چشم بشر و دید بشر، من و شما و زید و ام، خارج بکنه، در یک دستگاهی قرار بده که اون اصلا جدایی از تمایلات فردی و غیر، چون تمایلات فردی در ماها تأثیر میگذاره. ممکن دو نفر بیان پیش منی که بگه آقا ابا مال منه، فرض کنید آقا همشهری منه، میگه هم لغت منه، من به این تمایل بیشتری پیدا بکنم. دقت میکن الان بشر این طبق وظیفه است که بشر آمده و ادیان الهی هم سعیش، مثلا دین خاتمه رسول صلوات الله سلام علیه و علی اهل بیت، بر این است که این جنبه های خطا کم بشه. بلذا از خود پیغمبر هم نقل شده، ربما یکون و بعضکم الهن به حج، انما اخذی بینکم بل ایمان و البینات، من با ایمان و بیانه، بیانه دو تا شاهد، این دو تا شاهد از خودش خارج میکنه. و ربما یکون و بعضکم الهن به حجتی من، و الهن در اینجا یعنی خیلی سرصدا و بحث و بحاسه و الفاظ و لغات و اینا، یعنی یه گوه نمین البیان لسهرا، یه جوری مقدمات بچینه که آدم رو. حضرت فهمیدن که ممکنه بعضیتون خیلی سرصدا بکنه، حرف حراف و نطاق و از این حرفا باشه، من برای اینکه از حالت شخصی حاکم خارج بشه میگیم بیانه. این اصل مطلبه، این اصل. حالا این به جای این فرض کن تلویزیون های مدار بسته میاد، دوربین مدار، دقت میکنید؟ اون اصل مطلب خروج از صفات شخصی حاکمه، اون اصل مطلب اینه. اما اون در اون زمان بیانه بود، دو تا عادل بیان شهادت بدن، از صفات شخصی من خارج میشه دیگه، انما عرضی بینکم بل ایمان و بیانات، یه امری که از خودم خارج باشه. پس مسئله خطا هست، الان شهرها توسعه پیدا کردن، مسئله شهر هست، مسئله رفت و آمد و ایاب و ذهاب و ترافیک و این که هر جور بشه مسئله آسان‌تر بشه، یعنی یک مسائل پیچیدگی های خاص خودش رو پیدا میکنه، بعد تشکیل پرونده و بعد سیر پرونده، و حالا عده ادعا میکنن در دو تا نظام اقتصادی وجود دادستانی باشه، وجود دادستانی نباشه. به هر حال اینا تمام روش بحث های خاص خودش شده، هدف و حدود هدف مشخصه. وقت اینجور بیایم بگیم این کارها همه مال هیئت اجتماعیه، هیئت اجتماعی که شد میشه ارتضا، این مال فرد نیست. شما اگر آمدیم فرد در نظر گرفتیم میشه اجرت یا جوی. وقت بگیم اینا هم دو تا ماهیتن، یه ماهیت نیستن اصلا، ماهیت حقوقیشون فرق میکنه، یه ماهیت حقوقی در اجرته ولو از دولت داده بشه، ممکنه دولت هم اجرت بگیره، یه ماهیت حقوقی ارتزاقه. لکن اینجا خوب دقت کنید، چون بعد دیگه روز دیگه وقت تموم شد، ارتزاق ولو از غیر دولت. این سوال مثلا اهل محله جمع بشن بگن آه شما، ما تو این محله قاضی میخواییم، این فرض کنید قاضی رو قبول نداریم، ما براتون شهریه قرار میدیم نه اجرت، ارتزاق از بیت المال هم نیست، ما خودمونی رو شهریه قرار میدیم برای این جامعه، برای این شهر ما، برای این محله ما شما قضاوت بکنید. صحیحش اینه که اینم ارتزاق نیست. فردا نقطه فنی شهر میکنم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.